أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين. بحث در این بود که آیا می شود با تمسک به استصحاب موضوع عام را در شبهه مصداقیه خاص منقح کرد یا نه؟ با تمسک به استصحاب موضوع عام را در شبهه مصداقیه خاص منقح کنیم، معلوم بشد که این داخل خاص نیست و داخل عام هست. مثال زدم به این حدیث که مضمون حدیث این بود که المرأت تحیض الى 50 سنه الا ان تكون امرأة قرشیه. اینجا مخصص ما الا ان تكون امرأة قرشیه است. عام ما هم چی هست؟ عام ما هم المرأت تحیض الى 50 سنه هست. خب در اینجا اگر یک زنی هست شبهه مصداقیه قرشی بودن هست، نمیدونیم آیا این داخل قرشی هست یا نیست، احتمال داره که این قرشی باشه و اتفاقا خونم میبینه بعد از 50 سالگی داره خون میبینه. اگر این قرشی باشد خونش محکوم به حیض، اگر قرشی نباشد نه، خونش محکوم به چی هست؟ به استحاضه هست. پس بنابراین باید ببینیم که در چنین موردی باید چه کار کنیم، که این شک میکنیم که آیا این از قرشی است یا از قرشی نیست، میشود به استصحاب تمسک کرد یا الله. استصحاب عدم ازلی قرشیت، بگیم که در ازل قرشی نبوده الانم قرشی نیست، اتفاق مدید. و با استصحاب عدم ازلی قرشیت اثبات کنیم موضوع عام را، چون مرعه بودنش برای ما بالوجدان ثابته، مرعه هست قطعا. اون قیدش چی هست؟ قیدش این است که مرعه باشد یه غیر قرشیه هست، غیر قرشی بودن رو با اصاب عدم ازلی اثبات کنی که داخل چی بشد؟ عام بشد، از خاص خارج بشود. آیا این ممکنه؟ مرحوم آخوند گفتن این درسته، می شود با اصاب ازلی عدم قرشیت این مصداق را منقح کرد که معلوم بشه که این داخل خاص نیست پس داخل عامه. اینجا ممکنه کسی شبهه به نظرش بیاد که البته با دقت این شبهه مرتفع میشه، اونم این است که خب استصحاب عدم ازلی قرشی بودن را که انجام بدید، چرا استصحاب عدم ازلی غیر قرشی بودن را نمی کنید؟ که در ازل این قرشی نبوده، بگید نه در ازل غیر قرشی نبوده، غیر قرشی مثلا از ملیت‌های دیگه، از اقوام دیگر، که این دو تا استصحاب ها با هم تعارض بکنن. استصحاب بکنید به جای اینکه استصحاب بکنید عدم قرشیت را، کسی بگه آقا استصحاب کنید عدم اقوام دیگر را، راست کردید؟ چرا اون استصحاب نمی‌کنید؟ اونم که حالت عدم ازلی اونجا هم هست دیگه، در ازل این قرشی نبوده، غیر قرشی هم نبوده، از اقوام دیگر هم نبوده، چرا اون حساب نمی کنی؟ جوابش روشنه، برای اینکه اون اثر ندارد. برای غیر قرشی مثلا فرض کن که برای هندی، برای پاکستانی، برای ایرانی، برای ترکی، برای اروپایی، برای اینها که حکم خاصی نیست که شما بیایید حساب عدمش بکنید اون حکم را بردارید. استصحاب باید اثر شرعی داشته باشه. چرا میخواید اون حساب بکنید که اون در ازل نبوده همچنان مثلا هندی نیست؟ پاکستانی نیست. خب مگر هندی حکمی داره در شهر؟ نداره که. خب بگید من حساب میکنم تا اینکه اثبات کنم چی؟ اثبات کنم قرشی بودنش را. اونا را حساب میکنم، پس هندی نیست، پاکستانی نیست، فلانه نیست، اونا را حساب کنم تا اثبات کنم قرشی بودن را. این میشه مصبه. پس اون طرف اثر ندارد تا حساب بشود، ولی قرشی بودن خودش اثر داشت. حساب میکنید که این اثر را بردارید، ولذا حساب در اون طرف قطعا جاری نیست، چون اثر نداره، اثر شرعی نداره. ولی حساب در این طرف، در قرشی بودن، عدم ازلی جاریه، چون قرشی بودن اثر داشت. شما حساب میکنید تا در نتیجه این حساب اون اثر را بردارید. در فرمودید خب. پس مرحوم آخوند فرمودن چی آقا؟ فرمودن که می شود با استصحاب عدم ازلی اون عنوان خاص، عدم ازلی اون عنوان خاص، موضوع عام را اثبات کرد. موضوع عام را اثبات کرد، یعنی شمول عام را بر این مصداق اثبات کرد. و این نه از بابت تمسک به عام در شبهه مصداقی است، نه، ما موضوع عام را اینجا به وسیله استصحاب ثابت کردیم، بعد تمسک کردیم به عام. اونایی که میگفتن به عام تمسک میشود در شبهه مصداقیه، اونا میخواستن بگن خود عام این خاصیت را دارد، این قدرت را دارد که بیاد در شبهه مصداقیه مورد تمسک واقع بشود. اینا که ما قبول نکردیم، مرحوم آخوند هم قبول نکرد، گفت به عام در شبهه مصداقی خاص تمسک چی آقا؟ میشود یا نمیشود؟ نمیشود. گفت که نمیشود دیگه، در عام، به عام در شبهه مصداقی خاص تمسک نمیشود، مگر در اون مخصصات لبیه که الان فعلا مورد بس نیست. به عام در شبهه مصداقی خاص فرمودن تمسک نمیشود. پس چرا اینجا تمسک میکنیم؟ به خاطر این استصحاب عدم ازلی. استصحاب عدم ازلی میاد این را از تحت خاص خارج میکند، میگه این داخل خاص نیست و داخل عام بودنش هم که بالوجدان میدانستیم، پس حکم عام اینجا جاری میشود. این بیان مرحوم آخوند در اینجا. و استصحاب عدم ازلی آمد فردیتش رو اثبات کرد برای عام، اینجا قبول دارن، میگن با استصحاب عدم ازلی میتوانیم ما فردیتش برای عام اثبات کنیم و لذا عام شامل اینجا میشود. اما اینکه شما بیایید بدون این استصحاب یک سره رأساً بیایید تمسک کنید به عام، بگید عام حجت است در شبهه مصداقی خاص، نه، اینو قبول نداریم. ولذا اگر کسی این استصحاب را جاری نداند، نمیتونه به اون راه تمسک کنه. خب این نظر مرحوم آخوند که از راه استصحاب درست کردن، از راه استصحاب عدم ازلی گفتن که تمسک میشود به عام از باب اینکه استصحاب عدم ازلی جاریه، الا در موارد نادر، اونجایی که استصحاب عدم ازلی جاری نشود. اون کجاست؟ اونجاییست که توارد حالتین باشه، بدانیم که اون حالت قبلی قطعا شکسته. مرحوم نائینی در اینجا فرمایش آخوند رو قبول ندارن، می فرماین نمی شود با استصحاب عدم ازلی ما اثبات کنیم که این فرد، این مورد مشتبه، خارج از خاصه و داخل عامه. و فرمایش مرحوم نائینی دقیق هست و به حساب حاوی مقدمات هست. من بنده این فرمایش رو ایشون را عرض میکنم، توجه بفرمایید تا انشاءالله مطلب ایشون انشاءالله روشن بشه. ایشون میفرماین که موضوعات مرکبه. موضوعات چی؟ مرکبه. یعنی چی؟ یعنی در موضوع فقط یه عنوان بسیط اخذ نشده، یه عنوان مرکبی اخذ شده. مثلا گفتن عالم عادل، عالم غیر فاسق، این مرکب شد دیگه، عالم با قید غیر فاسق بودن. فرمودن در موضوعات مرکبه ما چند حالت قابل تصویر است، چهار صورت قابل تصویره. یا اون عنوانی که عارض می شود عرض همین جوهره، یعنی عنوان مرکب ما یه جوهر است و یه عرضی که مربوط به خود جوهره، این صورت اولا. یه جوهره، یه محل همراه با عرضی که مربوط به خود اون محله، مثل همین مثال العالم غیر الفاسد، العالم العادل. اینجا موضوع ما مرکبه از یه جوهر و از عرضی که مربوط به خود جوهره، این صورت اولا. میفرمایند یا همین مثالی که المرأة سیاقا القرشیه، اگر عام را بگیرید المرأة غیر القرشیه، اگر خاص را بگیرید المرأة القرشیه، در هم در طرف خاص هم در طرف عام موضوع مرکبه، مرکبه از یک جوهر و از یک چی؟ بفرمایید از یک عرضی که مربوط به خود اون جوهره. قرشی بودن یا نبودن عرضی است که مربوط به خود اون جوهره، این صورت اولا. میفرمایند در این صورت اولا ما از اول به طور نقد به شما بگیم دیگه، شما را راحت کنیم، اینجا نمیشود با استصحاب موضوع را اثبات کرد، چون اینجا برگشتش یا به کانه ناقص است یا به لیسه ناقص است. اگر بگید المرأة القرشیه، برگشتش به کانه ناقص است. اگر بگید المرأة غیر القرشیه، برگشتش به چیه؟ به لیسه ناقص است. یعنی در هر دو اتصاف هست. به عبارت دیگر یا عدم نعتیه یا وصف نعتیه. رد کردید؟ نعت هست، یعنی صفت هست، اتصاف هست. پس بنابراین در این قسمشون فرمایند که ما نمیتوانیم، اگر موضوع ما چنین موضوع بود، اگر یه دلیل آمد برای شما از شارع رسید که در اون موضوع یه جوهر باشه و یه عرض باشه و عرض هم مربوط خود اون جوهر باشه، اون موقع با استصحاب عدم ازلی، با استصحاب نمیتوانید اون موضوع را اثبات بکنید. چرا؟ برای اینکه اونجا شما نیاز به لیسه ناقصه دارید، به عدم نعتی دارید. اون چیزی که حالت سابقه دارد در ازل عدم نعتی نیست، عدم محمولیه، لیسه تامه است. با استصحاب لیسه تامه شما به لیسه ناقصه نمیرسید و لذا موضوع در سایه استصحاب عدم ازلی محقق نخواهد شد، مگر شما میگن مگر اونجایی که نه واقعا خود این عرض حالت سابقه داشته باشه، حالت سابقه محرزه باشه، نه عدم ازلی. عدم ازلی بذاری کنار، عدم ازلی چیزی درست نمی کنه اینجا. درست کردین؟ نه، خود این موضوعتون حالت محرزه داشته باشه، قبلا بدانید که مثلا این زن، در مثال عالم بفرمایید، این عالم قبلا مثلا فاسق نبوده، بله همونو خودتون میدانید، نه اینکه در ازل فاسق نبوده، نه با اون نمیشه اثبات کرد، حالت سابقش خودتون احراز کرده باشید. اگر چنین چیزی باشد که در اوصاف قابل تغییر، البته این قابل تصور است، در اوصاف غیر قابل تغییر این احراز قبلی ممکن نیست، مثل قرشیت. خب اگر بدانید از اول قرشیه تا آخر که میدانید دیگه اصلا شکی پیش نمیاد، اما در اوصاف قابل تغییر مثل عدالت و فسق اینا این پیش میاد که اگر حالت سابقش میدانی بله اونجا میتونی حساب کنی. درست کردی چطور شد؟
حالت عدم ازلی نداره، اینجوری من برداشت
کردم. دوباره فرمایید.
صفات نه، حالت عدم ازلی نداره. بله منظور این است.
چین کدوم قسم فرمایید نداره؟
صفات عدم ازلی دارن.
عدم ازلی دارن، ولی لیسه تام است، عدم محمولیه، یعنی در واقع فسقی نبوده اون موقع که انسان نبود، فسقی هم نبود اون موقع که عالم نبود، فسقی هم نبود اون موقعی که مرأة نبود، قرشیت هم نبود، ولی این عدم قرشیت به عنوان وصف نبود، به صورت لیسه ناقصه نبود، به صورت اتصاف نبود، به صورت عدم محمولی بود، به صورت لیسه تامه بود. دقت فرمودی؟ چون میفرمایند در این قسم اول ما همواره همیشه، حالا بیانش رو خواهیم عرض کرد، همواره که اگر یه جوهری باشه یه عرضی باشه که مربوط به خود اون جوهره، چون همواره اون موضوع یا میشود کانه ناقصه یا میشود لیسه ناقصه، همواره موضوع شرعن همینطوریه، لذا شما نمیتونید با حساب عدم ازلی این موضوع رو اثبات بکنید. این راضی به صورت اولا. صورت ثانیه اونجاییست که مرکب باشد از یه جوهر ولی عرضی که مربوط به این نیست، عرض مال دیگریه، مال یه جوهر دیگریه. تفرودی یه جوهره و یه عرضی که مربوط به خود این جوهر نیست، عرضش مال دیگریه. مثلا میگه اگر زید بود و امرم سخنرانی میکرد، امر سخنرانی میکنه که سخنرانی امر عرض خودشه دیگه، عرض زید که نیست. اگر زید آمد و امرم سخنرانی میکرد، بر شما که این کار انجام بدید. اینجا مرکب موضوع، ولی مرکب از جوهر و عرض محل دیگر، عرض جوهر دیگر. این صورت دوم. در فرمودید صورت سوم اونجایی که مرکب باشد از دو تا عرض برای یه جوهر، یه جوهر و یه عرض نباشد، دو تا عرض برای یه جوهر. آقا اگر زید آمد و سخنرانی هم کرد، یا زید استاد و سخنرانی کرد، هم استادن هم استادن یه عرضه، سخنرانیش هم یه عرضه، ولی هر دو مال یه جوهره. این صورت آقا سوم. صورت چهارم اونجایی که دو عرض باشد برای دو جوهر. دقت کردید این چهار صورت را؟ بس صورت اولا اونجایی بود که شوهری هست، یه محلی هست، عرضش هم مال خودشه، این صورت. اما بقیه صور یا بفرمایید یه جوهر است یا عرض جای دیگه است. دو تا عرض برای دو جوهر است، دو تا عرض برای یه جوهر، هر صورتی که شما تصور بکنید غیر از اون صورت اولاها. اینها اینجاها چطور؟ اینجاهایشون یه تفصیل قائل میشن غیر از اون صورت اولا. دقت بفرمایید در این مواردی که عرضش مال خودش نیست یا مال خودشه، هر دو عرضن، هر دو کناره، یکی جوهری یکی عرض نیست، هر دو عرض مال یه جوهره، در همه این صور ایشون میفرمایند چی اگه ما میتونیم با حساب درست کنیم یا نه. میفرمایند اگر موضوع حکم شرعی ما یه عنوان بسیطی باشد که از اینا انتظار می شود، این دوتا که موضوع حکم قرار داده شده، مثلا دوتا عرض برای دوتا جوهر، ولی موضوع حکم شرع ما خود این جزئین نیستن، یه عنوان انتظایی است که از این دوتا انتظار می شود، مثل تقارن، عنوان تقارن، عنوان بسیطیه، عنوان تقدم، عنوان تأخر. شارع گفته این دوتا جز، ولی این دوتا جز نه اینکه نفس این دوتا جز، عنوانی که از اینا انتظار می شود، مثل تکارون. فرمودی اگر این طوری باشه، می فرماین باز با استصحاب نمی توان حساب عدم ازلی این عنوان بسیط رو اثبات کرد، میشه اصل مثبت. مثال میزنم به این که شیخ فرموده اگر کسی شک میکنه که امام هنوز در رکوع است یا در رکوع نیست، اینم گفت که بابا من استصحاب میکنم که امام در رکوع، الله اکبر، رفت به رکوع، استصحاب کرد امام در رکوع است، تا من الله اکبر بگم به رکوع برم، امام هنوز سر از رکوع بر نمیداره، چون اگه سر برداره دیگه نماز این الله اکبر این میشه باطل دیگه. بعد فرمودیم و این یاد چیکار میکنه؟ بس اینجا رکوع من عرض است برای من، رکوع امام عرض است برای امام، دو تا عرض است برای دو تا جوهر، دو تا عرض است برای دو تا جوهر. استصحاب رکوع امام در اون حالتی که من میخوام رکوع بکنم، در فرمودید رکوع من کلام وجدانیه، رفتم به رکوع، نمیدونم امام سرش برداشت یا بر نداشت، استاب رکوش میکنم. میفرماین اینجا درست نیست. چرا؟ برای اینجا تقارن، عنوان تقارن نیاز هست، نه اینکه دو تا جز دو تا رکوع را بخواید اثبات کنید. دو تا رکوع اینجا موضوع حکم نیست، تقارن رکوع. و بله اذا دخلت فی الصلاة و هو راکع، یعنی باید اون تقارن اثبات بشه. چون عنوان تقارنی که عنوان بسیطیه با استصحاب دو جز ثابت نمی شود، اینجا هم استصحاب نمیتونه موضوع را اثبات بکنه. دقت کردی چطور شد؟ پس اگر دو تا جز بود، یکی عرض جوهر، عرض دیگری نیست، یه جوهری عرض نیست که عرض مربوط بشه به همین جوهر، اون صورت اولا رو گذاشتیم کنار، اون که گفتیم نمیشود با حساب درست نمیشود، درسته؟ اما در این بقیه اقسام باز در یه صورت باز نمیشه با حساب درست کرد، اونجایی که ذات این دو تا جز موضوع حکم نباشد، عنوان انتزاعی از اینها موضوع حکم باشه، عنوان انتزاعی بسیط مثل تقارن. اینجا شما یه جز را بالوجدان اثبات کنید، یه جز دیگر را با استصحاب، چون عنوان تقارن را اثبات نمی کند مگر به اصل مثبت، بس این باز به درد نمی خوره.
اینجا اینجا که امام میگی ما اصل اینکه که با استصحاب ثابت کنید دار امام در رو هست، خب بعد ثابت میشه که این چی میشه؟ مقارنه.
هم مقارنت را اثبات نمی کنه، چون تقارن عنوان بسیطیه دیگه، تقارن یه عنوان بسیطی هست که از همزمانی دو تا رکوع ما انتزاع میکنیم. تقارن یه عنوان بسیطی هست که از تقارن دو تا رکوع اثبات میکنیم. استصحاب شما چی را اثبات کرد؟ اثبات کرد که این دو تا هستن، این دو تا هستن، اما تقارن را که اثبات نکرد، تقارن که حالت سابقه نداشت. شما هنر حسابت این بود که بگید آقا یه جز اشا من بالوجدان دارم، الان خودم رو کردم، یه جز رو هم با چی اثبات کردم؟ با استصحاب. بله این دوتا جز هستن، ولی ذات این دوتا جز هستن، عنوان تقارن که حالت سابقه نداشت. عنوان تقارن یه لازمه این که این دوتا جز باشن، لازمه اون این است که پس عنوان تقارن حاصل شده، چه اصل مصبه. پس فایده نداره از این راه در بقیه اون سوره که عرض کردیم ما صورت اولا رو گذاشتیم کنار، در بقیه سوره هم در یه صورت نمیتونید با حساب مشکل رو حل کنید. کجا؟ اونجایی که یه عنوان بسیط انتزاعی از وجود دو تا جز موضوع حکم باشد، نه وجود دو تا جز موضوع حکم نباشد. الان از این فرمایید شون هم بفرمایید. بله اصل مثبت میشه دیگه، اصل مثبت هم حجت نیست دیگه، اصل مثبت لوازم عقلی حجت نیست، چون این که هم این دو تا را شما اثبات کردید، قهرن عنوان تقارن هم ثابت میشه، چون لازمه عقلشه و حکم رفته روی اون عنوان تقارن. شما استصحاب میکنید به لحاظ لازمه عقلی که اثر شرعی دارد، میگه این فایده نداره، باید خود این دو تا حکم شرعی داشتن تو بتونید استصحاب بکنید. پس بنابراین این صورت هم میره کنار، این صورت که در همه این سوره بقیه هست. میماند چی؟ میماند نه، اونجایی که ذات این دو تا جز موضوع حکم باشد، در غیر صورت اولاها، اونجایی که دو تا عرض هست برای دو تا موضوع، دو تا عرض هست برای یه موضوع، یه جوهر یه عرض، عرضی که مربوط به جوهر دیگر است، همه این صور اگر ذات اینها، ذات وجود اینها موضوع حکم شرعی هست، بله میفرمان با حساب عدم ازلی ما میتونیم حکم را اثبات بکنیم.
مثال
بله مثالش هم عرض میکنیم. پس بنابراین کجا شد؟ یعنی کدوم قسمت را ایشون فرمودن که میتونیم اثبات کنیم؟ غیر از صورت اولا و غیر از اونجایی که عنوان بسیط موضوع حکمه، عنوان بسیط منتزه عنوان حکمه، در بقیه سور ایشون میفرماین که میتوانیم با استصحاب ما موضوع حکم را اثبات کنیم و داخل اون عنوان عام قرار بدیم، حکم برش بار بشه. حالا به عنوان یه مورد که این مثال ها بعضیش در شرع ممکنه حالا مثال واقعی هم نداشته باشه، اما به عنوان یه موردی که مثال واقعی هست و در شرعشون همین را می‌فرمایند، مسئله زمان هست. کسی مال کسی پیش انسان بوده و رو تلف شده. خب موضوع زمان چی هست؟ موضوع زمان مرکب از استیلا بر مال غیر، ید داشتن بر مال غیر، علل ید ما اخذت حتی تعدی، این عامه، میگه هر وقت استیلا پیدا کردی بر مال غیر تو ضامنی. ولی قیدش چیه، مخصصش چیه؟ مگر اینکه راضی بشه. اگر راضی بشه و دیگه ید شما امانی باشد دیگه اشکال نداره دیگه، ید امانی خودش آمده داده دست شما، اجاره داده یا مثلا عاریه داده، دست شما تلف شد، اگر راضی باشد اون مخصصینه. پس در حقیقت موضوع زمان شما چی شد؟ مرکب شد از چی؟ از استیلا با عدم رضای صاحبش. مخصص که آمد این عام شما یه قید برداشت دیگه، استیلا با عدم ید امانی بودن، با عدم رضای صاحب خودش. استیلا عرض است برای این آقای مستولی، برای این غاصب. عدم رضا اونم عرض است برای اون شخص دیگر. ببینید دو تا عرضن برای دو تا جوهر، دو تا عرض است برای دو تا جوهر. اینجا اگر ما شک بکنیم که حالا آقای زیدی که الان استیلا داره، استیلاش برای ما بالوجدان روشنه که الان استیلا داره، شک میکنیم که آیا مالک رضایت داده یا نداده، با استصحاب عدم ازلی ایشون میفرمان اینجا رو میشه درست کرد. این در ازل که راضی نبود، الان هم که میگیم راضی نیست، دو تا جزءش ثابت میشه. این از اون قسم اول نبود ها، قسم اول اونجایی بود که عرض مال خود جوهره، اینجا عرض مال یه جوهر دیگریه. اینجا استصحاب عدم ازلی که عدم محمولی را اثبات میکند، لیسه تام را اثبات میکند، کافیه برای اثبات موضوع، چون موضوعتون یه استیلا بود که مربوط به این آغاز این بلوجدان هست، یه عرض دیگری است که برای موضوع دیگر اونم عدم رضا، اونم با استصحاب عدم ازلی ثابت کردیم، هر دو جز ثابت شدن. شما اینجا اتصاف نمیخواهید، بگید آقا استیلایی که متصف باشد به این که اون صاحبش راضی نباشد، چنین چیزی نمیخواهید. اینجا لیسه ناقصه نیاز ندارید، مثل صورت اولا نیست که لیسه ناقصه باید باشه. اینجا دو تا وصف هم ربطی ندارن، فقط باید گرد کنار هم باشن، باید احراز بکنید که هر دو تا هست. دقیقاً بس بنابراین اینجا را با استصحاب عدم ازلی میتونید موضوع عام را درست بکنید. اگه شک کردید که اینجا داخل اون عنوان خاص هست یا نیست، استصحاب عدم رضا ثابت میکنه که داخل مخصص نیست، بلکه داخل چی هست؟ داخل عام هست. توجه کردید آقای موسوی؟ خب بس مرحوم نائینی فرمودن در غیر صورت اولا ما میتوانیم با استصحاب عدم ازلی موضوع را اثبات کنیم. میرسیم به مثالی که مرحوم اخوند مطرح کرده، مرعی قرشیه، المرأت و تحیز الى خمسین آمن الا امرأت هم تکون و قرشیه. فرموده بابا اینجا که از اون صورت اولاست، درسته؟ برای اینکه قرشی بودن عرض خود اون جوهره. عام ما چی هست؟ مرعتون غیر قرشیه، مرعی که غیر قرشی باشه، عام ما این شد، بعد استخدادی میشه دیگه. غیر قرشیه اینجا به صورت لیسه ناقصه است، به صورت نعت. استصحاب ازلی شما فقط عدم محمولی را اثبات میکند، لیسه تامه را اثبات میکند، دیگه از وصف بودنش برای مرعه را اثبات نمیکند. آیه حدادی بفرمایید. در همین مثال، در این مثال مرحوم نائینی می فرمایند که در این مثال که مرحوم آخوند فرمودند اینجا استصحاب عدم ازلیه، عدم قرشیت که در ازل قرشی نبوده و الان هم قرشی نیست، مرحوم آخوند فرمودن این موضوع عام را اثبات میکند و من این نمیتونه اثبات کنم. چرا؟ برای اینکه اینجا عرض مربوط به خود این جوهره، خود این امره است، ولذا اینجا قیدش میشه به صورت لیسه ناقصه و استصحاب عدم عرض به صورت لیسه تامه حالت سابقه داره در ازل. در ازل به صورت لیسه ناقصه این حالت عدم نداره، بله در ازل قرشیتی نبوده، انتصاب به قرشیتی نبوده. در فرمودید پس می فرماین مرحوم نائینی اگر موضوع حکم ما در واقع این طوری بود که اذا کانت امرأتون ولا تکون لها انتصابون الى القرشیه، اگر این طوری به صورت چی بود؟ آقا به صورت لیسه تامه بود، مرعی باشد و انتصاب به قرشیتی نداشت نباشد، به صورت لیسه تامه بود اشکال نداشت، فرمایش مرحوم آخوند درست میشد. مرعا باشد که الان بالوجدان مرعا هست و انتصاب به قرشیت نباشد، به صورت لیسه تامه باشد، انتصاب به قرشیت نباشد. دقت کردید؟ اگر این طوری بود میفرمایند بر با استصحاب درست میشد، این جزء دوم درست میشد، ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا چطوریه؟ المرأت المتصفه الموصوفه به غیر القرشیه موضوع هست، مسئله اتصاف مطرح است، لیسه ناقصه موضوع حکمه، عدم نعتی موضوع حکمه، و اون چیزی که حالت سابقه دارد عدم چی هست؟ عدم محمولیه، لیسه تامه هست، چون هیچ وقت نبوده که ما در ازل بدانیم یه مرعی بوده که متصف به عدم قرشیت باشد بتونیم اون اتصافش را استصاب بکنیم. هیچ وقت در ازل نبوده که بدانیم که مرعی بوده و اتصاف به عدم قرشیت داشته، غیر قرشیت، متصف به غیر قرشیت بوده که بتونیم اون را استصاب بکنیم. در ازل چی بوده؟ عدم قرشیت بوده، بله به صورت لیسه تامه بوده، عدم قرشیت، عدم انتصاب به قرشیت، این بوده. اینا میتونیم با استصحاب درست کنیم، ولی فرض این است که موضوع حکم لیسه ناقصه است. مرحوم آخوند میگفت که اصلا عنوان نمیگیره، مرحوم آخوند میگفت اصلا عنوان نمیگیره، گفت شما که تخصیص میزنید به صورت استثناء یا به صورت مخص منفصل، اصلا عنوان نمیده به عام، فقط یه چیز رو از عام کم کردید، عام همون عامه، عام گفت مرعه، بله شما باید اثبات کنید که این مورد از اون مواردی که کم شده نیست، همین مقدار اثبات میکنید، عدم ازل میگه که از اون موارد نیست، اما نیاز ندارید اثبات بکنید که عام ما که متصف است به این عنوان، چنین چیزی اصلا نبود، موضوع عام متصف به عنوان خاص نیست، عام متصف به عدم عنوان مخصص نیست، عام متصف به عدم عنوان مخصص نیست که بیدا عام متصف به عدم عنوان مخصص در ازل نبوده ما بتونیم حساب بکنیم. یا کردید؟ یعنی یه زنی بود که متصف به عدم قرشیت بود؟ بس بنابراین بگید اصلا زن نبود، این اتصاف نبود، نه اینکه بفرمایید که زنی که متصفه. ببینید لیسه را بیارید وسط، المرأتو لیست قرشیه، نه اینکه بگید لیست المرأ قرشیه، بل لیست المرأ قرشیه میشه اون چی؟ میشه عدم محمولی، میشه لیسه تامه. اون که میفرمایید حالت سابقه داره، لیسه را میارید اول، میشه حالت سابقه، بله داره، در عدم ازل یه زنی که قرشی نبود نبوده، چون چرا نبوده؟ چون زن نبوده است. اما بیایید بگید که نه، المرأتو یه زنی بوده که لیست به قرشیه، چنین چیزی در ازل نبوده، مرعی باشد که متصفه به عدم قرشیه، چنین چیزی که نبوده. حالا اینکه اون چیزی که نیاز دارید اینه، مرحوم ناینی اینطوری میگه. فهمیدی؟ اون چیزی که در صورت اولا نیاز دارد اینه و این با اصاب عدم ازلی درست نمیشود. خب حالا مرحوم ناینی باید اثبات کند که چرا اگر صورت اولا، صورت اولا کجا بود؟ اونجایی که یه جوهر باشد، یه عرضی که مربوط به خود جوهره، باید اثبات بفرماین که چرا اگر از این صورت اولا باشه همیشه به صورت لیسه ناقصه میشد موضوع یا کانه ناقصه میشد، چرا این نمیشد به صورت دو تا جزء کنار هم موضوع قرار بگیرن، چرا صورت اولا همواره شون ادعا میکنن که درش اتصاف باید بیاد. در فرمودید مرحوم ناینی باید چی را اثبات کنند؟ در صورت اولا باید اثبات کنند که صورت اولا که یه جوهر داریم و یه عرضی که مربوط خود جوهره همواره به صورت یا کانه ناقصه است یا لیسه ناقصه است. به صورت کانه تامه و لیسه تامه معنا ندارد اونجا. همواره اگر عرض مربوط به خود اون جوهر بود باید چی باشد؟ باید یا کانه ناقصه باشد یا لیسه ناقصه باشد. توجه کردید؟ این رو باید برای ما اثبات بکنه. مرحوم ناینی این را با سه مقدمه اثبات میکنه. این سه مقدمه اون وقت دقیقه، خیلی سخته، یعنی سخته به معنی که دقت میخواد دیگه. با این سه مقدمه ایشون اثبات میکنن که صورت اولا همواره همین خصوصیت را داره که حالت اتصاف درش میاد. بدون حالت اتصاف در کنار همین دو جزء را اثبات کنی نفایده نداره. این در اون سور بعدی اونها کاربرد دارن، اما در صورت اولا همواره موضوع حالت اتصاف پیدا میکنه. اینا برای ما باید ایشون بیان بفرماین، اثبات بفرماین، و ایشون با سه مقدمه این مطلب را اثبات میکنن. حالا انشاءالله چون وقت گذشت اون را فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.